أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول در باب حجیت خبر واحد بود و گفتیم که یکی از ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد اقامه شده عبارت است از مبنای اجماع. اجماع و دلیل لبی اجماع را به عنوان یک دلیل اثبات حجیت خبر واحد ذکر کردیم، ولیکن اجماع تغییرات گوناگونی داره. ما دیشب در جلسه گذشته، جلسات گذشته، چند تا تقریر از بزرگان نقل کردیم که برای اجماع تغییرات گوناگونی وجود داره. تغییر چهارم که وجود داره اینه که اجماع عملی وجود داره. اجماع گفتیم اجماع قولی هست و اجماع عملی. اجماع عملی مراد اینه که یعنی ما وقتی مراجعه میکنیم به فروع فقهی و مراجعه میکنیم به کتابهای فقهی، میبینیم علما نوعاً و تمام اونها از زمان معصومین علیهم السلام تا الان به اخباری که در کتب معتبر موجوده عمل کردن و هیچ کس هم انکار نکرده، و این نشانه این است که پس معصوم علیه السلام حجته، معصوم علیه السلام راضی هست به این مطلب و کشف میکنه از رضایت معصوم. چون مبنای علمای شیعه اینه که اجماع اگر حجته از باب کشفش از رضایت معصوم علیه السلام، و الا اگر کاشف از رضایت معصوم نباشه هیچ ارزشی نداره. پس ببینید، اجماع قولی یعنی تصریح کرده باشن که اجماع وجود داره. مثلا شیخ طوسی تصریح کرده که اجماع وجود داره، علامه حلی تصریح کرده که اجماع وجود داره، مرحوم شهید اول تصریح کرده که اجماع وجود داره. اینو میگن اجماع قولی بر عمل به خبر واحد. اما وقتی میگیم اجماع عملی، یعنی وقتی ما مراجعه میکنیم و استقرا میکنیم در کتابهای فقهی، میبینیم که فقها ذیل فروع گوناگون به اون فرع خاص و به اون مسئله خاص ادعای اجماع کردن و گفتن بر این فرع خاص اجماع وجود داره. خب اگر اجماع وجود داره یعنی چه؟ اجماع وجود داره یعنی اجماع بر اصل فرع وجود داره، که این دلیل فرع میشه اجماع. نه، نکته مهم اینه که یک روایتی وجود داره و بعد میبینیم همه به اون روایت عمل کردن. پس نکته مهم در اجماع عملی از ناحیه جمیع علما از زمان معصومین تا زمان ناهازا، نکته اصلیش اینجاست که میبینیم ذیل هر مسئله به روایت عمل میکنن. چطور میشه که یکی از اینا نگفت آقا این روایت حجت نیست چون خبر واحده؟ فقیه اول شیخ طوسی آمد عمل کرد، فقهای بعدی محقق حلی عمل کرد، شهید اول عمل کرد، مرحوم علامه حلی عمل کردن تا زمان ناهازا. پس از این که میبینیم دعب فقهاینه که از اول فقه تا آخر فقه، در صغرای فقه، در کبرای فقه به روایات استشهاد میکنن و تمام این روایات هم اتفاقا خبر واحد. ما کم در فقه مواردی داریم که تواتر وجود داشته باشه، همونطوری که کمترین مواردی هست که تواتر لفظی وجود داشته باشه، بلکه در فقه که کسی ادعای تواتر لفظی نکرده. در مورد حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی ما این تمسکتم به همالن تدلو ابدا، جلد یک جامع حدیث شیعه مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی را اگر نگاه کنید اونجا ادعای اجماع شده.
اجماع و ادعای تواتر شده، اونم تواتر لفظی.
اما ما در مورد حجی خبر واحد در مورد فقه چرا روایاتی داریم خبر واحد محض، روایاتی داریم که دو تا خبر نقل شده، مواردی داریم که از دو تا خبر بیشتر نقل شده، گاهی 10-12 تا خبر نقل شده، این رو میگن مستفیضه. اما متواتر زمانی است که اونقدر نقل شده که یقین حاصل بشه که در حقیقت وجوب داره یا حرام است و روایات گوناگون وجود داشته باشه. ببینید عبارت مرحوم آیت الله خویی رو من میخوام بخونم در حد یک خط و یک خط و نیمه، نگاه کنید. ولی این کتابی که الان دست منه، تقریرات آیت الله از آقای خویی، اصول الفقه، تقریر مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی است که دانشگاه تهران چاپ کرده، جلد دوم این کتابی که من دارم صفحه 471. الرابع یعنی تقریب چهارم، دعو الاجماع العملی، ادعای اجماع عملی وجود داره. ذیل هر فرعی که نگاه میکنیم میبینیم در ذیل اون فرع فقها به روایاتی که یکی بوده، دو تا بوده، سه تا بوده، چهار تا بوده، بیشتر بوده، عمل کرد. و این عملی، اجماع عملی از جمیع علما خلفاً عن سلف، نسل بعدی از نسل قبلی، تا میرسه به صورت قهقرا وقتی مراجعه کنیم به زمان معصومین علیهم السلام. و این دلالت میکنه که تمام فقها مدام به این خبرها تمسک کرد، خبرهایی که در کافی آمده، خبرهایی در تهذیب آمده، در من لا یحضر آمده و در کتاب استبصار. ببینید و دیگری نیامده. نگاه کنید وقتی که شیخ طوسی به این روایات در تهذیب الاحکام برای متقن سازی و مستند سازی فتاوی شیخ مفید در المغنعه استناد کرد، فقهای بعدی نیامدن بگن اینا همه خبر واحد و حجت نیست. فقهای بعدی هم آمدن روایات شیخ طوسی رو حجت دونستن، پس معلوم میشه اون روایتی را که شیخ طوسی به عنوان خبر واحد آورده حجت بوده در نزد اونها. من تقریرات دیگری هم از آیت الله خویی الان دست من، دوستان، دراساتون فی علم الاصول، مرحوم سید علی حسین هاشمی شارودی، پدر مرحوم آیت الله مایی شارودی، در جلد 3 با صفحه 185. این بزرگوارم خیلی مختصرتر نوشته. الاجماع العملی، ایشون شماره بله، الاجماع العملی یعنی تقریب 4 من العلماء کافه، تمام علماء اجماع عملی دارن، یعنی مدام به روایات عمل کردن، نگفتن اجماع وجود داره. بحث اجماع نیست، بحث اجماع لفظی نیست که بگن اجماع وجود داره، بحث اینه که عملا به این روایات عمل میکنن. فانهم بنوا على العمل بالاخبار التي بايدينا ولم يخالف فيه احد. آقای مرحوم آقای هاشمی شارودی مختصرتر نوشته، همونطور که خود مرحوم آقای هاشمی شارودی یعنی پسر ایشون تقریرات آقای صدر را اگر یادتون باشه گفتم از دو تا مقرر دیگر مختصرتر نوشته. ببینید دوستان عزیز، وقتی که میگیم آقا همین طور طبقه به طبقه فقها آمدن به روایات خبر واحد تمسک کردن و بعد این روایات را از کتب معروف و مشهور گرفتن، چه کتب اربعه باشه چه غیر اونها باشه، مثل ثواب الاعمال، مثل عقاب الاعمال، مثل امالی سید شیخ صدوق، امالی شیخ طوسی، و هیچ کدوم هم نیامده بگه آقا اینا همه خبر واحده، چرا به شما بیقدر خبر استناد میکنید؟ پس این کشف میکند که معصوم علیه السلام راضی بوده و ما خود رضایت معصوم را ملاک و مبنای حجیت اجماع هم میدونیم. اجماع زمانی حجیته که مستند به معصوم باشه، و الا اگر اجماع مستند به معصوم نباشه پشیزی ارزش نداره. ما از این که تمام فقها به روایات خبر واحد عمل کردن و هیچ فقیهی مخالفت نکرده و همه یک صدا اونها را مستند قرار دادن، می فهمیم که معصوم علیه السلام به این عمل راضی بوده. من یک توضیحی در حقیقت بدم، بد نیست از کلامی را از مرحوم آیت الله ماهای بروجردی نقل کنم. مرحوم آیت الله ماهای بروجردی می فرموده مسائلی که در فقه ما داریم در دوره قدما دو دسته، یک مسائلی هست که اینا در روایات تصریح شده، یعنی بر طبق او روایت وجود داره،
الان شما فروع فقهی کتاب المقنعه شیخ مفید را اگر نگاه کنید، که کتاب المقنعه را مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه آمده شرح نوشته به عنوان تهذیب الاحکام، تهذیب الاحکام شرح مقنعه شیخ مفیده، یعنی مسئله را اون بالا می نویسه شیخ طوسی، بعد اون مسئله متن مقنعه را مستند سازی میکنه، یعنی روایات موافق اون مسئله را میاره، بعد اگر روایت مخالف اونم باشه اون روایت را میاره توجیه میکنه، یا تعویل میکنه، یا بر تقیه حمل میکنه، یا بر استحباب حمل میکنه، یا بر کراهت حمل میکنه. ببینید وجوه گوناگونی را مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه برای این مسئله بیان میکنه. خب حالا ما عبارتی از مرحوم آقای بروجردی نقل میکنیم. مرحوم آقای بروجردی فرموده مسائل مقنعه شیخ مفید یا النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی از مرحوم شیخ طوسی، اینا فروع فقهی هستند که در روایات ذکر شدن، مستند روایی دارن، به این گونه فروع فقهی ازش تعبیر میکنیم به فروع منصوصه، فروع متلقات از نصوص، متلقات با الف و تای مبسوطه است و با تای دو نقطه، با قا نیست، تلقا یا تلقا، متلقن اسم مفعول میشه، متلقن، متلقیانه، متلقونه، متلقیتون که از نظر صرفی میشه متلقات. شما اینجا تای گرده نباید بنویسید که مفرده مؤنثه خیال کنید، بلکه تای مبسوطه، ببخشید بله دیگه، بلکه تای مبسوطه باید بنویسید، یعنی در حقیقت بله صیغه چهارم اسم مفعول میشه، تای مبسوطه هست در حقیقت، متلقیتون، بعد متلقیتون میشه متلقاتون، متلقیتان، متلقیات، جمع مؤنثش میشه. ببینید میگیم این فروع را ما از روایات گرفتیم. مرحوم آقای بروجردی میفرموده کتاب مقنعه شیخ مفید، مقنعه شیخ صدوق، هدایه شیخ صدوق، النهایه شیخ طوسی رحمت الله علیه، اینا همه متلقات از فروع هست، از روایات. به همین جهت مرحوم آقای بروجردی معتقد بوده اگر چنانچه روایتی وجود نداشته باشه و یک فرع فقهی در این کتاب ها وجود داشت، ما میتونیم او را به عنوان روایت تمسک کنیم، مثل شرایع علی ابن بابویه امی که علما می فرماین اند فقدان نصوص، یا به تعبیر اونا میگن اند اعواز نصوص، وقتی که نصی وجود نداشته باشه ما به متن کتاب از شرایع علی ابن بابویه عمل می کنیم. چرا؟ چون اینا روایاته، اینا در حقیقت روایاته، ولی به نثر مرحوم پدر صدوق، به نثر مرحوم خود صدوق، با نثر و عبارت مرحوم شیخ مفید، با نثر و عبارت شیخ طوسی رحمت الله علیه. مرحوم آقای بروجردی میفرموده الکافی ابو الصلاح حلبی و کتاب المهذب عبدالعزیز ابن براج هم از همین باشه، یعنی اونها هم از متن روایات کرده. اما در دوره یک سری فروعی داریم که اینا فروعی است که در روایات نیست، یعنی ما این فروع را باید اجتهادی استخراج کنیم. شیخ طوسی رحمت الله علیه کتاب المبسوط را برای همین هدف نوشته. ایشون در مقدمش تصریح میکنه میگه که توجه داشته باشید فروعی را که در روایات وجود نداره علمای اهل سنت به ما اشکال کردن، تو مقدمه کتاب نویسن که شما چون قائل به قیاس نیستید پس بنابراین توانایی استخراج این فروع را ندارید، و حالا که توانایی استخراج این فروع را ندارید پس باید مجبور بشید بگید قیاس درسته، و ما چون قیاس داریم تمام این فروع جدید را، فرضیات را، چیزهایی که جدید فرض میشه را استخراج میکنیم. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه می فرماد آقا ما در این حال این که به قیاس قائل نیستیم و
و ائمه ما ما را شدیداً از قیاس نهی کردند،
ولی در این حال ما این فرو را در حقیقت از اصول و قواعد کلی روایاتمون استخراج میکنیم. چون ائمه ما علیهم السلام به ما یک اصول و قواعد کلی یاد دادن که اون اصول و قواعد کلی میتونه ما را کمک کنه. دقیقاً دوستان عزیز همین مضمون در دو روایت از امام صادق علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام وجود داره که اون دو بزرگوار فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. و من یادم میاد در یک روایتی معاویه ابن عمار از امام علیه السلام سوال میکنه مطلبی را و حضرت وقتی جواب میده راوی میگه که هل هذا اصل؟ آیا این یک اصله؟ بالا نه، ولی یک اصل. یعنی شما میتونید از این اصل فروع گوناگونی رو استخراج کنید. پس ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، با توجه به این فرمایش مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی که من گفتم و کتاب‌های دسته اول اسمش را گذاشتیم فروع کتاب‌های فقهی منصوص متلقات، قسم دوم را اسمش را گذاشتیم کتاب‌های فقهی اجتهادی مثل مبسوط شیخ طوسی رحمت الله علیه. با توجه به اینها دوستان عزیز آیت الله اعظم آقای بروجردی فرموده محقق حلی رحمت الله علیه در کتاب شرایع الاسلام و در کتاب المختصر النافع که دو تا متن فقهی بسیار ارزشمند هستند و بیشترین شروح فقهی فقهای ما بر این دو کتاب بوده و الان هم که هنوز هست این دو کتاب مورد توجه فقها بوده. ما این روزها اگر دوستان به کانال ما مراجعه کنند در ایتا و سایت مراجعه کنند با عنوان ربانی ویرجندی دات آی آر، اونجا منهج فقها را بحث میکنیم و منهج فقها را دار رسیدیم به مکتب محقق حلی. من شاید 10-12 جلسه 15 جلسه الان درباره محقق حلی دارم صحبت میکنم، شاید یکی دو جلسه دیگه اگر صحبت کنیم دیگه ویژگی های مکتب محقق حلی رو تمام کنیم و ما بحث را درباره محقق حلی تمام میکنیم و به اصرار رفقا منهج آیت الله اعظم آقای بروجردی را شروع میکنیم، یعنی از معاصرین که البته بعد اگر توفیقی حاصل بشه منهج امام خمینی رو هم انشاءالله خواهیم گفت. ما منهج های معاصرین هم اول یک 30 جلسه گفتیم مکتب های فقه های معاصر، بعد آمدیم مکتب مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رو گفتیم، الان هم اگر خدا بخواد مکتب آیت الله اعظم آقای بروجردی رو شروع میکنن و باز دنباله بحث مکتب محقق حلی بدیم که بعدش میرسیم علامه حلی، انشاءالله باز با یک فاصله یکی تموم بشه باز شروع میکنیم گورم. اینطوری نیست در حقیقت، مثلا مکتب شهیدین رو که گفتیم، مکتب شیخ انصاری رو گفتیم در این وسط، اینا به ضرورت هایی که گاهی رفقا اصرار میکنن و فشار میارن ما گاهی جابجا میکنیم بحث ها رو. ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی میفرموده محقق حلی در شرایع و در مختصر النافع آمده اول اون مسئله هایی را آورده که برش روایت وجود داره، یعنی مستند روایی وجود داره، ولذا اینا رو به عنوان مسئله آورده، مسئله اول، مسئله دوم، مسئله سوم الی آخر. اما اون مسائل فقهی که مسئله مستندی نداره، مدرک فقهی نداره، روایی نداره، درست، برای اونها فروع اسمشو گذاشته. شما الان شرایع الاسلام تو اتاق دم دست منه، اول مسئله ها را یکی یکی میگه، بعد میگه فروع آن 1-2-3-4. آقای بروجردی مدعی بوده اونجایی که تعبیر به مسئله میکنه یعنی روایت داره، اونجایی که تعبیر به فرع میکنه یعنی روایت نداره. اجازه بدید من دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه میدم، خیلی مطلب آقای بروجردی جالبه و یک کمی بیشتر توضیح بدم، دوباره برمیگردم به مطالب اصولی که داشتیم بحث میکردیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.